ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران، آخرین شب از دی ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده با همکارانم که بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهداد میرداماد.
درود بر شما شنونده گرامی. بیناری یلدرم نخست وزیر ترکیه میگوید جنگنده بمب افکن‌های این کشور حملات خود به منطقه کردنشین افرین در خاک سوریه را آغاز کردند. ارتش ترکیه در بیانیه اعلام کرد از آغاز عملیات علیه شهر افرین و روستاها و مناطق پیرامون آن 108 هدف متعلق به شبه نظامیان کرد مورد حمله قرار گرفته است. در همین حال رسانه‌های دولتی ترکیه اعلام کردند که شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا در سوریه بعد از ظهر شنبه وارد منطقه افرین شدند. در تحول دیگر شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک که از حمایت آمریکا بهره می‌برند اعلام کردند که اگر از سوی نیروهای نظامی ترکیه هدف تهاجم قرار بگیرند چاره‌ای جز دفاع از خود ندارند. نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شبه نظامیان عمدتاً کرد است که پس از جنگ با داعش اکنون مناطقی از شمال و شرق سوریه را در اختیار دارند. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور که در حوالی شهر افرین سوریه مستقر بودند پس از آغاز بمباران شهر از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه از مواضع خود تخلیه شدند. در بیانیه که خبرگزاری‌های روسیه منتشر ساختند آمده است که برای جلوگیری از اعمال تحریک‌آمیز برای دور کردن تهدید از پرسنل نظامی روسیه این نیروها مواضع خود را به تل رفعت انتقال دادند. خبرگزاری آنها آژانس خبری کردهای سوریه نیز اعلام کرده است که بر اثر بمباران هواپیماهای ترکیه 7 غیر نظامی زخمی شدند، ضمن آنکه اردوگاه پناهجویان روبر در حومه افرین هم در جریان درگیری‌ها هدف حمله قرار گرفته است. منابع خبری افغان از حمله گروهی مسلح به هتل اینترکانتیننتال کابل خبر دادند. وزارت کشور افغانستان با تایید این خبر اعلام کرد که نیروهای امنیتی در حال درگیری با مهاجمان هستند. برخی از شاهدان عینی اظهار داشتند افراد مهاجم وارد هتل شده و شماری از افراد را گروگان گرفتند. شماره مهاجمان بین 3 تا 4 نفر گزارش شده است. وزیر کشور افغانستان نجیب دانش به خبرگزاری رویترز گفته است در بین مهاجمین بمبگذار انتحاری هم هست. تا این لحظه شماره دقیق کشته شدگان و زخمی های این حمله مشخص نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید در ناآرامی ها و اعتراضات اخیر تنها حدود 42,000 نفر شرکت داشتند. وزیر کشور روز شنبه در همایش بررسی آسیب های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی استان تهران اظهار داشت که عدد 42,000 شرکت کننده در ناآرامی های اخیر آمار و اطلاعاتی است که دستگاه امنیتی و انتظامی دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال تأکید کرد که راهپیمایی‌های انجام شده پس از اعتراضات اخیر هم به گفته وی دستوری نبوده است. بر طبق برخی آمارهایی که از جانب نمایندگان مجلس ارائه شده دست کم 3,700 نفر در اعتراضهایی که آقای رحمانی فضلی شرکت کنندگان در آن را 42,000 نفر تعیین می‌کند بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جانباختگان این حوادث را 25 نفر اعلام کرد، در حالی که مدافعان حقوق بشر میگویند تنها 3 تا 5 نفر پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست دادند. و بنابر اعلام استانداری خوزستان 20 شهر این استان فردای یک شنبه به دلیل تداوم وجود گرد و خاک در هوا برای دومین روز متوالی تعطیل خواهد بود. در همین حال آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق در هوا در استان کردستان موجب شده است تا مراکز آموزشی شهرستان سنندج نیز فردا یک شنبه تعطیل اعلام شود. در استان کوکیلو و بویراحمد نیز مدارس 6 شهرستان فردا تعطیل خواهند بود.
خیلی از شما متشکرم. مهداد میردامادی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. از بمباران منطقه افرین در سوریه خواهید شنید از سوی دولت ترکیه.
نگرانی ترکیه این است که این افرین وصل بشه به دو کانتون دیگری که در شمال سوریه در اختیار کردها هست و کردها موفق بشن یه پیوستگی زمینی ایجاد بکنن.
تقاضای دستیار رئیس جمهور برای بازدید از زندان‌ها.
معمولا جمهوری اسلامی از این گزارش‌ها خوشش نمیاد و معمولا میگه اینا جنبه سیاسی داشته، اینا بی‌طرف نبودن.
برخلاف ایران از سپاه و ارتش خواسته از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج شوند.
مسئله اینه که در 8 سال آقای احمدی نژاد حجم حیرت‌آوری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی، به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نیروهای نظامی در واقع بخشیده شدند.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. نخست وزیر ترکیه اعلام کرد حملات بمب‌افکن‌هایش رو به منطقه کردنشین افرین در خاک سوریه آغاز کرده. رسانه‌های دولتی ترکیه هم اعلام کردند شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا در سوریه وارد منطقه افرین شدند. در این زمینه درباره دلایل دولت ترکیه برای حمله به این منطقه کردنشین بشنویم از علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
نگرانی ترکیه این است که این افرین وصل بشه به دو کانتون دیگری که در شمال سوریه در اختیار کردها هست و کردها موفق بشن یه پیوستگی زمینی ایجاد بکنن، یک منطقه سراسری در اختیارشون باشه و این پیوستگی ایجاد بشه، کم یا بیش کردها موفق خواهند شد که به اون خواسته‌ای که دارن، یعنی ایجاد دولت یا منطقه خودمختار یا به هر چیزی، موفق بشن اونجا یک چنین چیزی رو ایجاد بکنن. و این چیزی است که به هر قیمتی شده دولت ترکیه میخواد مانع بشه، چون به هر حال اگر یک منطقه خودمختار کردی در امتداد مرز ترکیه تشکیل بشه، این باعث خواهد شد که بر روی کردهای ترکیه هم اثر بذاره و آقای اردوان به هر قیمتی میخواد اینو ازش جلوگیری بکنه.
آقای سعدزاده، میشه گفت که این عملیات میتونه عبور نیروهای ترکیه از منطقه مرزی باشه؟
ما باید صبر بکنیم ببینیم ابعاد این کاری رو که امروز ترکیه که شروع کرده به کجا میرسه. اگر واقعا به حمله وسیع بیانجامه، کل منطقه رو وارد یک مرحله جدیدی میکنه، برای اینکه اتحاد شکننده‌ای که بین ایران و ترکیه و سوریه روسیه وجود داره ممکنه به هم بخوره. رابطه ترکیه با آمریکا میخواد خیلی وارد تنش جدیدی میشه. از طرف دیگه دولت سوریه اعلام کرده که ما آمادگی داریم که هواپیماهای ترکیه رو بزنیم. احتمال داره که سلیه ورود دولت سوریه با مشاجره با ترکیه بیانجامه و همین علت من فکر میکنم که ابعاد این حمله رو آقای اردوان محدود نگه خواهد داشت، اگر تا اینکه این مشکلات بین المللی رو که برشمردن براش به وجود نیاد. به همین علت ما باید صبر بکنیم ببینیم ابعاد این حمله کجاست. ظاهرا بیشتر نیروهای پیاده سوری هستند، از ارتش آزاد هستند، دسته هایی که ترکیه ازشون پشتیبانی میکنه و هنوز ما به مرحله ورود سربازان ترکیه به سوریه نرسیدیم.
شما آقای سعدزاده از تلاش دولت ترکیه برای برهم زدن پیوستگی زمینی کردها گفتید و اینکه این حملات در راستای برهم زدن این نوع نقشه‌های احتمالی برنامه‌ریزی شده، آیا میشه گفت که آمریکا میتونه موضع‌گیری سختی در این زمینه داشته باشه از اونجایی که بعضی از نیروهای مورد حمایت آمریکا در اون منطقه هستند؟
آمریکا هم نیرو داره در اونجا و هم اینکه به نیروهای کرد در اونجا به عنوان نیروی زمینی خودش نگاه میکنه در مبارزه علیه داعش داره. در این حال آمریکا اعلام کرده که ما مخالف این کار ترکیه هستیم. چند بار هم وزیر امور خارجه آمریکا هم وزیر دفاع آمریکا، چون به هر حال کل برنامه آمریکا رو هم در سوریه به هم میزنه این کار ترکیه و همین علت معلوم نیست به کجا بیانجامه، در این حال مخالف مسئله تمامیت ارضی سوریه هم هست. حفظ تمامیت ارضی ظاهرا روی کاغذ و یا زبانن و شفاهن مورد توافق همه بوده و این کار ترکیه باعث میشه که تمامیت ارضی سوریه هم مورد مخاطره قرار بگیره. و همین علت هم من فکر میکنم باید صبر بکنیم ببینیم ابعاد حمله ترکیه به سوریه چه خواهد بود. اگر واقعا با یک ارتش کاملا وسیع وارد بشه یک حالت دیگری خواهد داشت. اگر بماند در همین وضع محدود ممکن است بشود از نظر دیپلماتیک یه جوری مسئله را حل کرد.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد دلایل دولت ترکیه برای حمله به منطقه کردنشین افرین در خاک سوریه.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنویم. بگردیم به ایران. به گفته شاهین‌دخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور، تقاضای بازدید از زندان‌ها در حال بررسی هست. در پی اعتراضات اخیر و بازداشت هزاران نفر در جریان تظاهرات دیماه در شهرهای مختلف در ایران، فراکسیون اصلاح طلب موسوم به امید در مجلس شورای اسلامی خواهان بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شده. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با قاسم شورسعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در ایران، از او پرسیده آیا درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها میتونه عملی بشه؟
طبق اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. و یک اصل فقهی و حقوقی داریم که میگه اجازه به شیء اجازه به لوازم آن هم هست. بنابراین باید لوازم اون فراهم باشه، یعنی باید دسترسی داشته باشه، اطلاعات کافی بگیره، هر چه لازم شد سرکشی کنه، بره بازدید بکنه، سوال کنه و اون سازمان ها موظفن پاسخ بدن. و در تکمیل این قضیه، در اصل 90 قانون اساسی اصلا کمیسیون اصل 90 کارش اینه. یعنی چی؟ الان قوه قضاییه که در معرض و در مزان این اتهام قرار گرفته و مجلس و به ویژه خود کمیسیون اصل 90 هم به طور مشخص میتونه رسیدگی بکنه. قوه قضاییه موظفه که پاسخ بده و مسلمان برای پاسخ دادن باید لوازمش فراهم کنه. نماینده میخواد بره تو زندان ببینه چه اتفاقی افتاده.
آقای شعله سعدی، اصلا فرض بر این که اجازه بازدید از زندانها یا بازداشتگاه ها صادر بشه، از چنین بازدید یا بازدیدهای اصلا چه میشه انتظار داشت؟ یعنی آیا واقعا حقایق میتونه آشکار بشه؟
این شد یه بحث دیگری. خب مثلا شما دیدی مدت ها هست، سالیان است که یه وقتی گالیندوپول که گزارشگر حقوق بشر بود رو اجازه داده بودن اومده بود ایران، این رب با زندانیانی مثل آقای امیر انتظام اینا ملاقات کرد و بعد اومد یه گزارش خیلی مفصلی علیه ایران به اتهام نقض حقوق بشر و حقوق پایه‌ای و ابتدایی منتشر کرد. دیگه بعد از اون هیچ وقت نذاشتن این گزارشگران حقوق بشر بیان ایران.
یعنی آقای شعله سعدی به صرف اون گزارش گالیندوپول این همه سال به همون خاطر فقط اجازه داده نمیشه که گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران سفر کنن؟
چون اینا میان به هر حال یه چیزی رو میبینن و موظف هستن آنچه که دیدن و برداشت کردن گزارش کنن. معمولا جمهوری اسلامی از این گزارش ها خوشش نمیاد و معمولا میگه اینا جنبه سیاسی داشته، اینا بی‌طرف نبودن، نمیدونم اینا عامل فلان بودن.
خب آقای شعله سعدی، به عنوان یک نماینده پیشین مجلس و همچنین یک مدافع حقوق بشر، اون چی رو که بر بازداشت شدگان رفته چگونه میشه بازگو کرد؟
میشه. ببینید، اگر که اولا ما یه قوه قضاییه مستقلی داشتیم که وضع اینجوری نبود، متاسفانه یه قوه اگه داشتیم که اعتماد مردم رو تونسته به طور کامل کسب بکنه، الان خودش در معرض اتهام قرار نمی گرفت. که متاسفانه چون این مدیریت قوه قضاییه مدیریت خوبی نبوده، الان مشکلات اساسی داریم. ببینید، سازمان زندان‌های کشور زیر مجموعه قوه قضاییه است، بنابراین هر چی اونجا بگذره مسئولش قوه قضاییه است. حتی اگر جز قوه قضاییه هم نبود، باز هم قوه قضاییه باید بود اشراف داشته باشه و واجب استقرار عدالت و گسترش حقوق شهروندان باید تلاش میکرد. خلاصه تو این زمینه‌ها کارنامه قابل قبولی نداره.
آقای شعله سعدی، زمانی که شما نماینده مجلس بودین، آیا مورد مشابهی بود که نمایندگان مجلس خواسته بودند که از زندان‌ها بازدید کنن؟
من خودم بازدید کردم. من موقع نماینده بودم از چند زندان بازدید کردم. البته من چون وکیل دادگستری هم بودم و من رو میشناختم، شاید به دلیل موقعیت شخصی من بود که اجازه میدادن، ولی سختگیری اون موقع مثل حالا نبود، الان بیشتر شده در مجموع.
آیا اون زمان که شما به عنوان نماینده مجلس و همچنین همونجوری که اشاره کردین وکیل دادگستری ایران اجازه بازدید از زندان‌ها رو یافتین یا از زندانی رو یافتین، آیا تونستین آزادانه این بازدید رو انجام بدین اونجوری که میخواین؟
بله، من اصلا رفتم در زندان شیراز، اصلا سخنرانی کردم برای زندانی ها.
برای کدوم زندانی ها؟
من همه زندانی ها تو چند تا بند رفتم، من صداش همه زندانی ها زدن اومدن، من سخنرانی کردم، حتی سخنرانی تبلیغاتی به اصطلاح نمایندگی کردم. اتفاقا یکی از رقبای من دادستان شیراز بود که رقیب من بود و شکست خورد. یکی از جایی هم که موثر بود صندوق خود زندان بود که اکثریت قریبه به اتفاق به من رای داده بودن و اون صندوق زندان خیلی تاثیرگذار بود. میگم که اون موقع کار ساده تر از حالا بود ولی الان به نظرم سخت‌تر شده. به هر حال مجلس علل اصول حق دارد که در این زمینه‌ها بتونه تحقیق کنه، بتونه حضور پیدا بکنه و نباید مانع حضور نمایندگان در این برنامه‌هاشون بشن. نکته دوم این است که حالا الان حضور پیدا کردن، آیا اینا آزادانه باید بتونن با متهمین، با زندانیا ملاقات داشته باشن بدون مثلا حضور مأمور تا زندانی وحشت نداشته باشه و حقایق رو بیان بکنه؟ به نظرم این هم باید باشه. اگر مجلس اصرار داشته باشه به انجام وظیفه قانونی خودش، باید کوتاه نیاد، به خصوص که این مجلس به هر حال بخش عمده از نمایندگانش اصلاح طلب و وابسته به لیست امید مربوط به آقای روحانی هست و با توجه به این تظاهراتی که در هفته‌های اول همین ماه دی انجام شد و شعارهایی به ضرر اصلاح طلبا هم داده شد و عبور از اصلاح طلبی در واقع رقم خورد، الان خود مجلس هم به نظرم در معرض انتقادهای جدی مردم هست. برای که مجلس بتونه پاسخ این انتقادها رو بده، باید در این خواستی که داره اصرار بورزه. خب حالا اینجا چند نفر بالاخره تو زندان یا تو کلانتری و در این چیز از بین رفتن، حالا مقامات میگن خودکشی کردن. اول اگر این مقامات درست میگن، خب چرا زمینه فراهمی که زندانی بتونه خودکشی بکنه؟ مگه زندانهای ما چندین جا مانیتورینگ نمیشه؟ میشه که، من خودم زندان بودم میدونم. بنابراین این هم تازه میشه قلد بدتر از گناه، ولی به هر حال باید رسیدگی بشه که ببینیم اینا خودکشی کردن یا اینکه به دلایل دیگری اینا جانشون رو از دست دادند.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری در تهران بود. بایتوش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای خامنه‌ای، در نظام حکومتی شما قدرت در دست چه کسی هست که حتی نمایندگان مجلس هم اجازه ورود به بازداشتگاه‌های نظام حکومتی را ندارند؟ امروز مردم مبارز ایران باید خون گریه کنند برای نظام حکومتی آخوندی که شما ولی فقیه آن هستید.
آقای خامنه‌ای، خودتو گول نزن. تمام تجمعات و تمام تشکل‌ها با شما مخالفن و اگر سر نیزه دیکتاتوری مذهبی رو بردارید، کاملا متوجه خواهید شد که این حقیقت چی میگم. گروه هنرمندان، ورزشکاران، بانوان، کارمندان، بازنشستگان، کسبه، قبل از این که بیشتر از این بوش در نیاد خودت برو.
40 سال دروغ دیگه دست شما رو شده، فقط دارین این ملت رو زجر میدین. یه در و قبرستون باید بخوابن، یه عده تو خیابونا، تو کارتونا، یه عده تو بیمارستانا باید بمیرن، یه عده باید تنفروشی کنن، یه عده باید فرار از مملکت. چی کار میخواین شما با این ملت بکنید؟ چه نتیجه گرفتید تو این 40 سال؟ انقدر دروغ به مردم نگید.
اگر هر رهبر مقام و منزلتی داشت، مقام و منزلت برای مردم هم قائل بود، چون خودش نداره مردم هم براش اهمیت نداره. الان من یه فرد نابینا هستم، تک تنها توی خانه بدون هیچ کس. مستمری که میدم 300 تومن. حضرت رهبر 300 تومن چه کارش بکنم؟ بدمش آب، برق، تلفن، گاز، خودم بخورمش.
آقای خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران، وعده داده بودن که آب و برق مجانی میشه، وعده داده بودن که نفت رو به سر سفره ها میارن، پول نفت رو در خونه ها تحویل میدن، که اونم هیچ. آقای مسئول حکومت جمهوری اسلامی، امروز یه نگاه به اوضاع مردم کشورمون کنین. آرزوی مردم اینه که برگردن به سال 57، براشون آرزوه دلار 7 تومن، دلاری که امروز شده 4500 تومن. کجاست این اوج نمودارهای پیشرفت شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید @fardagram و برای ما بفرستید. وزیر دفاع ایران گفته با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا سپاه پاسداران و ارتش از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج بشن. به گفته وزیر دفاع پیگیری این موضوع به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده تا بخشای بنگاهداری سپاه و ارتش به مردم واگذار بشه. بسیاری از اقتصاددانان حضور نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران را در عرصه مختلف اقتصادی کشور زیانبار خواندند و معتقد هستند حضور این نهاد نظامی در اقتصاد این حوزه را برای بخش خصوصی غیر رقابتی کرده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با مهدی مهدوی آزاد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی آلمان ایران در آلمان، و از او درباره علت تصمیم رهبر ایران برای خروج نهادهای نظامی از بخش‌های اقتصادی کشور پرسیده.
دولت روحانی در حوزه اقتصاد سیاسی دو طرح استراتژیک داشت که سعی میکرد اونها رو عمدتاً از طریق چانه‌زنی های پشت پرده پیش ببره. یک اخذ مالیات از کارتل های اقتصادی زیر نظر رهبری بود، مشخصاً بنیادها، آستان قدس رضوی، شرکت های سپاه، و دوم خروج نیروهای مسلح از حوزه بنگاهداری اقتصادی. ما این مواضع رو هر از گاهی از آقای روحانی میشنیدیم، تا اینکه حدود دو ماه قبل هفتم آذر ماه در یک گزارش تلویزیونی گفت که دوبار با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و موافقت او رو برای خروج نیروهای مسلح از بنگاهداری جلب کرده. خب نیروهای مسلح مخصوصا سپاه از سه دهه قبل در اقتصاد ایران هستند. مثلا مسئله اینه که در 8 سال آقای احمدی نژاد حجم حیرت آوری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی، به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نیروهای نظامی در واقع بخشیده شدند. این وضعیت واقعاً ساختار داخلی جمهوری اسلامی رو از اون بی‌نظمی سابق خارج کرده، به یک هرج و مرج تمام عیار کشونده. در پشت پرده قدرت نیروهای نظامی برای این منافع عظیم اقتصادی پروژه‌های عظیم امنیتی و سیاسی تعریف می‌کنند. برای من به گمانم آقای خامنه‌ای در این مقطع حداقل در ظاهر راهی نداشت که با این خواسته دولت موافقت بکنه، مخصوصاً اینکه خواسته دولت منطبق با قوانین اساسی و موضوع ایران بود.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که الان نزدیک به بیش از دو دهه هست که سپاه پاسداران مشخصا در اقتصاد ایران حضور فعال داره. با توجه به رفتار سیاسی که از این نهاد نظامی تا کنون دیدیم، چقدر راضی خواهد شد و حاضر خواهد بود که از بخشای عمده اقتصادی که دستش هست خارج بشه و اون رو به مردم واگذار کنه؟
واقعیت اینه که سپاه پاسداران حالا در تمام ابعاد اقتصاد ایران، از بالا دست صنعت نفت گرفته تا سلفخری محصولات کشاورزی و دلالی حاضر هست. از پروژه پارس جنوبی تا صرافی و خرید و فروش ارز، از مخابرات ایران گرفته تا ورزش، ما بازوهای این اختاپوس اقتصادی رو میتونیم ببینیم. الان سپاه بانک داره، واردات میکنه، سد اتوبان میسازه، سکوی نفتی داره، کشتی داره، تعداد انبوه و نامشخصی شرکت داره، یک امپراتوری رسانه‌ای، ده ها مجتمع عظیم صنعتی رو تملک کرده. و این بسیار ساده لوحانه است اگر تصور بکنیم فرماندهان سپاه چنین قدرت عظیمی رو از دست میدن. سوابق تاریخی هم به ما نشون میده که به سادگی دست بر نخواهند داشت. در اواخر دولت دوم آقای خاتمی، دولت تصمیم گرفت فرودگاه بین المللی امام خمینی رو افتتاح بکنه. در اون مقطع نیروهای نظامی مخالف حضور یک شرکت خارجی، یک شرکت ترک در فرودگاه بودند، و در پایان ماجرا سپاه پاسداران هواپیمای جنگی بلند کرد و با اخطار نظامی هواپیمای مسافربری رو وادار به بازگشت به اصفهان کردن و فرودگاه رو عملا اشغال نظامی کردن. این وقایع نشون میده که سپاه به سادگی از این حوزه خارج نخواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، در اشاره که وزیر دفاع ایران به نقل از رهبر جمهوری اسلامی آورده، میگه که نهادهای نظامی باید از فعالیت‌های غیر مرتبط اقتصادی خارج بشن. این غیر مرتبط اقتصادی یعنی چه و چقدر میتونه این تصمیم در چارچوب اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تعریف بشن؟
نفس استفاده از این واژه نشون میده که ما با موضوعی نامشخص مواجه هستیم. هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی دستگاه‌های نظامی اساساً غیر قانونی است، بنابراین تمام اونها غیر مرتبط محسوب میشه. اما موقعی که دولت و حکومت از کلمه غیر مرتبط استفاده میکنن، به معنی این هست که بخشی از فعالیت‌ها رو عملاً به رسمیت میشناسن. ما الان میدونیم که نه این دولت، هیچ دولت دیگری نمیتونه قرارگاه خاتم الانبیا رو از اقتصاد ایران از بالا دست صنعت نه نفت ایران بیرون بیاندازه. میدونیم چند ماه پیش دولت و سازمان بورس دورخیز کردند که شرکت مخابرات رو که در زمان آقای احمدی نژاد عملا به سپاه بخشیده شد پس بگیرند، اما با مداخله شخص آقای خامنه‌ای ناکام موندند و مخابرات در اختیار سپاه موند. ما میدونیم که تعاونی‌های سپاه پاسداران تعداد قابل ملاحظه ای شرکت‌های تجاری دارند. بارها تلاش شده که این شرکت‌ها رو ازشون حتی مالیات بگیرند، اما با مخالفت دفتر رهبری مواجه شده. برای من به نظر میرسه اون چیزی که الان مطرح است این هست که برخی از مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی، مشخصا صندوق‌های بازنشستگی، از حوزه بنگاهداری یعنی مدیریت شرکت‌ها بیرون بیان و بیشتر تمرکز خودشون رو در حوزه بورس ببرند. تصور می‌کنم با اینکه برنامه‌های دولت بسیار کلان و استراتژیکه، اما در شرایط فعلی چنین عزم و هدفی برای خروج واقعی سپاه یا موافقت واقعی آقای خامنه‌ای با خروج سپاه از اقتصاد ایران وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد در مورد دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که گفته سپاه و ارتش از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج بشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
حتما از این طریق صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در بخش‌های مختلف بین تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. در حالی که آتش گرفتن کشتی سانچی و غرق شدن این کشتی در سواحل دریای چین دست کم خانواده 30 سرنشین ایرانی کشتی رو عزادار کرده، قرار هست چگونگی این حادثه با باز شدن جعبه سیاه بررسی بشه. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
باز شدن جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی پرسش‌های بسیاری را پاسخ خواهد داد. به گفته مسئولان زیربط در ایران، قرار است روز دوشنبه این جعبه در حضور نمایندگان کشورهای از ایران، چین، پاناما و نماینده کارخانه سوئدی سازنده جعبه سیاه باز شود. به گفته هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، این رمزگشایی قرار است در مورد هر دو کشتی سانچی و کریستال انجام شود. البته باز شدن جعبه سیاه یا همان ثبت کننده داده‌های دریایی به معنی دستیابی فوری به اطلاعات نیست، ضمن اینکه هنوز میزان آسیب وارده به این جعبه هنوز مشخص نیست. سخنگوی شرکت ملی نفتکش به خبرگزاری ایلنا در این باره گفته اطلاعات استخراج شده از جعبه سیاه باید برای پردازش به کارشناسان تحویل داده شود. به گفته محسن بهرامی، پردازش و تحلیل اطلاعات طبق گفته مقامات فنی صلاحیت دار ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. البته این در صورتی است که جعبه سیاه هنوز سالم مانده باشد. سخنگوی شرکت ملی نفت با اشاره به شدت حادثه و حرارت بسیار زیاد ایجاد شده در محل سانحه سانچی گفته ممکن است به جعبه سیاه نفتکش آسیب وارد شده باشد و بنابراین روز دوشنبه مشخص خواهد شد که آیا اطلاعات این جعبه قابل استخراج هستند یا نه. کشتی ایرانی سانچی حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازی همراه با 32 سرنشین روز 16 دی ماه با کشتی چینی کریستال که حامل بیش از 60 هزار تن گندم بود در سواحل شرقی چین تصادف کرده و آتش گرفت. این حادثه به مرگ تمامی سرنشینان کشتی سانچی که 30 ایرانی و 2 بنگلادشی بودند منجر شد که تاکنون فقط جسد 3 تن از قربانیان این حادثه یافت شده که هویتشان به گفته مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفتکش هنوز مشخص نشده است. مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفتکش محمد رضا شمس دولت آبادی روز شنبه اعلام کرد که مراسم گرامی داشت 30 جان باخته ایرانی کشتی سانچی قرار است فردا یک شنبه برگزار شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو داشتید. نگاهی داشت به آنچه که قرار هست از بازمانده کشتی سانچی یعنی جعبه سیاه مطرح بشه با بررسی این جعبه. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که بعد از این هم بتونید همچنان ما رو همراهی کنید. شب بر شما خوش.